انجیل مرقس فصل هفتم و آیه 24. پس از آنجا برخواسته و حوالی سور و سیدون رفته به خانه درآمد و خواست که هیچ کس مطلع نشود، اما نتوانست مخفی بماند. موضوع صحبت این است: ایمان نجات بخش چیست؟ ولی در اینجا یک مورد خاص وجود داره که اون رو بررسی خواهیم کرد. این مورد جالبی هست، زیرا یکی از مواردی هست که دادن برکت یعنی شفای دختر اون زن و بیرون کردن روح پلید به تأخیر افتاد و به نظر میرسه که خداوند تأخیر کرد و این کار رو به سرعت انجام نداد. و حتی اگر اناجیل دیگه رو مطالعه کنیم به نظر میرسه که خداوند گویی داره اون زن رو رد میکنه، اما وقتی که واقعا رو مطالعه کنیم ببینیم که برای اون دلیلی هست. پس این آیات به ما کمک میکنه که ما چگونه خدای زنده رو جویا بشیم، به ویژه اگر کسی که علاقمند شده به مسیحیت و مشتاقه و گویی پشت در ایستاده و در رو میکوبه اما پاسخی نمیاد. شاید این فرد توبه کرده و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و میخواد نجات یابه، اما هنوز پاسخی به او داده نشده. برای چنین فردی این واقعه رو مکتوب داریم که به او کمک خواهد کرد. خداوند ما عیسی مسیح در کفرناحوم بود، در شمال دریای جلیلیه. آیه 24: پس از آنجا برخاست به حوالی سور و سیدون رفت. اونجا ناحیه جنوبی هست، حدود 40 کیلومتر فاصله هست، اما سفر اون در اون زمان حدود 3 روز طول میکشید، از کوه و تپه و دره و راه سنگلاخ عبور میکرد تا به سر و سیدون برسه، بندری که در ساحل مدیترانه بود، 25 مایل شمال سیدون بود. بین سور و سیدون شهری است به نام زرافت که در قرن‌های گذشته لیجا در اونجا قرار داشت و زنی بیوه به او غذا میداد. در نزدیکی فنیقیه جزبل، ایزابل دختر پادشاه سیدونی در اونجا بود. فنیقی که از دشمنان بزرگ اسرائیل بود. ایزابل با شوهرش آهاب از کسانی بودند که شرارت‌های زیادی رو مرتکب شدند. پس خداوند ما به این سمت میره، به سور و سیدون، و در اونجا زنی رو میبینه از اهالی فنیقیه سوریه، منطقه‌ای که بت‌پرست هستند، به خداوند ایمان ندارن. اما در این ناحیه زنی هست که به نظر میرسه متأثر شده از تعالیم خدای بنی اسرائیل، حتی بیش از خود قوم بنی اسرائیل. آیه 25: از خداوند ما به اون ناحیه میره، وارد خانه‌ای میشه و خواست که هیچ کس مطلع نشود. خداوند میخواد در اونجا تنها باشه، زیرا میدونه که از او دیدار خواهد شد، زنی خواهد آمد و فریاد خواهد زد برای کمک. خداوند ما این سفر رو انجام داده، از کفرناحوم و به این ناحیه اومده صرفاً برای این شخص. و بعد از اینکه دختر او رو شفا میده، خداوند ما باز میگرده به جلیله و بعد به دکاپولیس میره. پس خداوند ما برای یک نفر به این ناحیه اومده. خداوند ما که میتونست جمعیت زیادی رو دور خودش جمع کنه هر جا که میرفت، این سفر رو انجام میده برای یک فرد و نمیخواد کس دیگه ای مطلع بشه و خواست که هیچ کس مطلع نشود، اما نتوانست مخفی بماند. انتهای آیه 24. آیه 25: از آن رو که زنی که دختره که وی روح پلید داشت، چون خبر او را شنید فوراً آمده بر پاهای او افتاد. این زن به نظر می‌رسد که اطلاعات زیادی راجع به خداوند ما عیسی مسیح داره. در انجیل متا به ما اطلاعات بیشتری داده شده. این زن فریاد برمی‌داره. متا به ما میگه، مرتب تکرار میکنه و فریاد برمی‌داره و میگه خداوند بر دختر من رحم کن. بی وقفه التماس میکنه برای یاری از خداوند و شفای دخترش و به او میگه بر من رحم کن. ای پسر داوود. این زن صرفاً راجب مسیح نشنیده، صرفاً خبر او رو نشنیده، بلکه اطلاعات زیادی داره. شاید تعداد چنین افرادی در ناحیه فنیقیه کم نیستن که راجب مسیحای قوم بنی اسرائیل شنیدن. خود قوم بنی اسرائیل در این زمان پاسخی به مسیحای خود نمیدن و مشتاق او نیستن. اما در اینجا زنی بت‌پرست هست در ناحیه فنیقیه که او رو تشخیص میده، میگه پسر داوود، مسیحای موعود، کسی که از پادشاه داوود اومده، او که خدا انسانه، او که اومده تا قوم را از گناهان نجات بده، بر من رحم کن. این مطالب رو این زن میدونه و به او اعتماد داره، ایمان داره. بگذارید این نکته اول رو در نظر بگیریم. خداوند ما به اون ناحیه میره فقط برای یک زن، و این زن به نظر میرسه که تا حدی ایمان داره، ایمان داره که عیسی مسیح مسیحای موعوده، هرچند که ناحیه که در اون زندگی میکنه، قومی که در بینشون هست، از دشمنان قوم خداونده. اما خود او، این زن، با خودش میگه ما در بین خودمون چنین خدایی نداریم. در کشور ما خدایان زیادی هست و یکی از بت‌های اصلیمون که در فنیقیه پرستش میکنیم در این ناحیه هست، اما این خدایان ما توان و قدرت انجام کاری رو ندارن. نمیشه اونها رو شناخت، اونها زنده نیستن، نمیتونیم با اونها صحبت کنیم، با اونها مشارکت داشته باشیم، فقط میتونیم به اونها رشوه بدیم و به شکلی اونها رو خوشنود سازیم که بر سر ما بلایی نیارن. اونها خدایان زنده ای نیستن، اما قوم بنی اسرائیل خدای زنده ای داره و مسیحایی که اومده تا قوم رو نجات بده. و که من اخبار او رو شنیدم، حتی در ناحیه فنیقیه شنیدم که او هزارانی رو شفا میده و او قادر گناهان رو ببخشایه و ارواح پلید رو بیرون کنه و او مردیه که بسیار قدوسه و به دنبال پول نیست و بدون شک همون مسیحاییست که قوم بنی اسرائیل انتظارش رو داره، خدا انسان و بسیار برتر از اون بت‌هایی که در معابد ما هست و ما اونها رو پرستش میکنیم. پس این زن ایمان داره به خداوند ما عیسی مسیح و میاد نزدش. مطالبی که در انجیل متا هست به ما یاری میده تا این مطالب رو درک کنیم. در انجیل متا به ما گفته شده که خداوند ما در وهله اول به این زن حتی یک کلام هم جواب نمیده، هیچی به او نمیگه، نه بدین معنا که کاملا به او بی توجه بوده باشه. بدون شک خداوند ما بر اون نظر انداخت، او رو دید، اون مسیحای قوم هست، پر از دلسوزی و دلرحمی هست و اون نگاهی که می اندازه پر از دلسوزیه، پر از محبت هست و اون زن این نگاه رو درک می کنه. اما خداوند ما کلامی بر زبان نمیاره و اون زن نمی دونه آیا او پذیرفته شده یا رد شده. هیچ کلامی از دهان خداوند ما عیسی مسیح بیرون نمیاد، اما نگاه او پر از محبته، پر از دلسوزیه، پر از انسان دوستی هست. متا به ما میگه که شاگردان مسیح میخواستن اون زن رو دور کنن و میگن خداوند این زن رو از اینجا بفرست، زیرا به دنبال ما فریاد برداشته. شاید این زن انتظار داشت که شاگردان به شکلی او رو معرفی کنن به مسیح و مسیح رو متقاعد سازن که صدای او رو بشنوه، دعوت او رو بپذیره. فلذا میاد نزد شاگردان و درخواست میکنه و نمیدونه به چه شیوهی باید مسیح نزدیک بشه. شاید با خودش میگه من به شکلی باید با شاگردانش صحبت کنم و اونها منو بیارن نزد مسیح. به این دلیلی که فریاد برمیداره، التماس میکنه، خواهش میکنه از شاگردان و اون شاگردان صبر و بردباری ندارن، میگن خداوند این زن رو بفرست. پس یک تأخیری وجود داره، هنوز خداوند او رو نپذیرفته. اما سرانجام خداوند با اون زن صحبت میکنه، اما اون چی که میگه تشویق کننده نیست. آیه 27 عیسی به وی گفت بگذار اول فرزندان سیر شوند، زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست. و این زن ناراحت میشه. نونی که به بچه ها تعلق داره به سگ ها داده بشه. در انتهای آیه 26 چنین میخونیم: اون زن یونانی از اهل فنیقیه سوریه بود، پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند، اما خداوند به او جواب درستی نمیده و میگه این نان تعلق داره به فرزندان و این نان رو پیش سگان انداختن کار درستی نیست. به نظر میرسه این کلام ناراحت کننده ای هست، اما باید توضیح بدیم. در اون زمان مفسرین به ما میگن که قوم یهود و بنی اسرائیل سگ خونگی نداشتن. در دهکده ها ممکنه سگی می بود، اما این سگ ها سگ های خونگی نبودن، بلکه به دنبال آشغال بودن و کسی اون سگ ها رو نگاه نمی داشت. بسیار بسیار اندک بودن یهودیان که سگ نگاه می داشتن. اما در ناحیه فنیقیه متفاوت بود. تقریبا همه خانواده ها سگ خونگیری داشتن. پس سگ ها در ناحیه فنیقیه متفاوت بود، مثل سگ های ناحیه بنی اسرائیل نبودن که خیابونگرد باشن و کسی به اونا نرسه، بلکه این سگ ها سگ خونگی بودن، از اونها رسیدگی می شد. این سگ ها گاهی توی خونه زندگی می کردن، زیر میز غذا بودن و خوردن اونها رو بهشون می دادن. و آنچه که خداوند میگه منطقیه، میگه بگذار اول فرزندان سیر شوند. متا به ما توضیح میده که خداوند به اون زن میگه من نیومدم مگر برای گوسفندان گم شده اسرائیل، و به این شکل که در کمک کردن به اون زن تأخیر میکنه. و دلایل زیادی وجود داره. اولا چنان که خداوند گفت، خداوند مأموریتش در وهله اول بشارت انجیل به غیر یهودیان نبود. او بایستی تأکیدش بر گمگشتگان خاندان اسرائیل می بود و برای اون دلیلی هم وجود داشت، زیرا هنوز کلیسا تأسیس نشده، هنوز معلمین به کلیسا داده نشده، و اگر کسی مسیحی می شد و ایمان می آورد در بین غیر یهودیان، اون وقت چگونه از اونا می شد مراقبت شد، به کجا می رفتن، چی کسی به اونا تعلیم می داد. هنوز کلیسایی نیست و در نتیجه معلمین غلط، معلمین دروغین به راحتی اونها رو فریب می دادن. رساندن بشارت انجیل به غیر یهودیان بعد از صعود خداوند ما به آسمان هست، بعد از اینکه مسیح بر جای گناهکاران می میره و اون پیام کاملا واضح میشه. تا بعد از روز پنتاکوست، زمانی که تعداد زیادی از یهودیان که با کلام کاملا آشنا هستند، اونها ایمان میارن و اینا نسل اول معلمین هستند و حتی اونا هم که میرن و همه جا انجیل رو بشارت میدن، کلام رو میرسن، مثل شاگردان خداوند ما عیسی مسیح، اون وقت کلام به نقاط غیر یهودی میرسه، اونگاهه که انجیل به غیر یهودیان خواهد رسید. اما اکنون وقتش نیست. این زن برکت خواهد یافت، اما نمونه ای هست از این حقیقت که انجیل و برکات خداوند برای همه انسان هاست، یهود و غیر یهود. اما دعوت غیر یهود اکنون نیست و بایستی منتظر بمانه زمانی که یهودیان نجات یابند و بدل بشن به معلمین و کلیسا تأسیس بشه. تا اون زمان بشارت انجیل به اونها نخواهد رسید. مأموریت خداوند ما عیسی مسیح در وهله اول برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل هست. اما خداوند میخواد این زن رو برکت بده. و دلیل دیگه ای وجود داره که به نظر میرسه که خداوند تأخیر میکنه و به این زن بلافاصله پاسخ نمیده. علت اصلی اینه تا ایمان اون زن رو تشویق کنه. این زن اعتقاد داره که او مسیح هاست، اعتقاد داره که او خدای رحمت هست، بر او رحم خواهد کرد، اما باید اینو اعتراف کنه، به زبان بیاره، ایمان باید از او گویی بیرون بیاد. و چنین نیست میشه. آیه 28: آن زن در جواب وی گفت: بلی خداوندا، زیرا سگان نیز پسخورده های فرزندان را از زیر سفره می خورند. آیه 29. خداوند ما به وی گفت: به جهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد. در انجیل متا می خونیم که خداوند به اون زن گفت: ای زن، ایمان تو قویست یا بزرگه. اما مرقس میگه به جهت این سخن، یعنی دقیقا این کلام درستی که بیان کردی و گفتی بله خداوندا، سگان نیست پس خورده های فرزندان را از زیر میز میخورن. این زن با خودش میگه: من اعتقادم که او مسیحای موعوده، من ایمان دارم که او درخواست کنندگان خودش رو رد نمی کنه. من ایمان دارم که او پسر خدای زنده است. من ایمان دارم او کسی که میتونه به من کمک کنه. بله من از خاندان اسرائیل نیستم، اما اوست که اومده برای همه انسان ها. وقتی که من به او نگاه میکنم، به صورت پرمحبتش، به نگاه دلسوزانش و کلام او، من را تشویق میکنه. حتی وقتی میگه من برای خاندان اسرائیل اومدم و این نان به فرزندان تعلق داره و شایسته نیست اون رو پیش سگان بیاندازن، حتی در این کلام هم امیدی برای من هست، وعده‌ای برای من در همین جا هست. درک میکنه، بلافاصله درک میکنه و با خودش میگه بله اون سگ خونگی که گرسنه نمیمونه، اون سگ خونگی که در وقتی زمانش برسه پس خورده های فرزندانو میخوره، این سگای خونگی که ما داریم شادن، دومشون رو تکون میدن، هیچ وقت گرسنه نمیمونن، ارباب‌هاشون رو خدمت میکنن در اون خونه، اما غذاشون رو میخورن. اگر سگ خونگی باشن غذاشون فراهم میشه. من هم یکی از فرزندان اسرائیل نیستم، اما پس خورده های فرزندان به من خواهد رسید، لذا جای امید برای من هست. پس این زن وقتی که کلام خداوند رو درست بهش فکر میکنه، پیام رو در میابه و با خودش میگه برای من امید هست، حتی برای من که جزء خاندان اسرائیل نیستم، برای من نیز امید هست. او در وهله اول برای فرزندان و گمگشته بنی اسرائیل، اما برکتی برای دیگران نیز هست. و لذا این سخن رو بر زبان میاره، میگه ولی خداوندا، متا به ما اطلاعات بیشتری میده، میگه خداوندا حقیقت داره، هرچه میگی درسته، زیرا سگان نیز پس خورده های فرزندان را از زیر میز میخورند. خداوند ما به وی گفت: به جهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد. این زن به کلام خداوند ایمان آورد و وعده‌ای که در او بود و به دلیل اون بود که به درخواستش پاسخ داده شد. حال بگذارید این واقعه رو ربط بدیم به خودمون. آیا کسی هست که این پیام رو میشنوه و این فرد با خودش فکر میکنه من از گناهانم توبه کردم و میخوام مسیحی بشم و ایمان آوردم به او، اما هنوز این احساس رو نکردید که او شما رو پذیرفته، هنوز اطمینان از رستگاری ندارید، تغییری در خودتون احساس نمیکنید، فکر نمیکنید که او شما رو پذیرفته، دوست عزیز در اینجا برای شما امید هست. اگر خداوند تأخیر میکنه در پاسخ به دعای شما، براش دلیلی هست. یکی از الهیدانهای بزرگ مسیحیت به نام جان اوون در قرن‌های گذشته چنین گفت: اگر خداوند ما یک گناهکار رو پشت در منتظر نگاه میداره، همیشه برای اون دلیلی هست و باید از خودمون بپرسیم دلیل اون چه هست؟ به چه علت خداوند به من پاسخ نمیده؟ چرا؟ به نظر میرسی که خداوند من رو نپذیرفته. بگذارید دوستان عزیز اول به مسئله توبه فکر کنیم. شاید در مورد شما توبتون درش ایرادی هست. البته توبه کردن کاری نیست که شما انجام بدید، مثل این نیست که امتحان و کنکور میخوای بدید و بعد به یک رتبه خاصی برسید. نه، توبه کردن کار ساده ای، درش هیچ شایستگی وجود نداره، اما باید به شکل درستی انجام بشه و نباید در اینجا اشتباه کنیم. چه اشتباهاتی ممکنه روی بده در مورد توبه کردن؟ من به عنوان شبان کلیسا و تجربه‌ای که سالها داشتم و کسانی که حق‌جویان به من میگن، از تجارب اونهاست که میتونم بگم شاید کسی که توبه کرده توبهش کامل و درست نبوده، صرفا از یک یا دو گناه توبه کرده. خداوند این گناه رو ببخش، اشتباه کردم، و بعد فکر کرد که این یعنی توبه تموم شد. عنوان مثال این فرد مچش گرفته شده، شاید دروغ بزرگی گفته و بعد مچش باز شده، احساس شرمندگی کرده و بعد از همون یک گناه توبه میکنه. اما دوست عزیز، این توبه انجیلی نیست. ما بقیه گناهان چه میشه؟ نبیدین معنا که باید همه گناهانی رو که در طول عمر مرتکب شدیم بیاد بیاریم و توبه کنیم، این غیر ممکن است. اما وقتی که میام نزد خداوند باید بیاد داشته باشیم که من گناهان زیادی دارم و یکی دوتا نیست. شاید در اون لحظه به گناه اصلی فکر کنم، اما باید اعتراف کنم خداوند من گناهکارم، من نیاز دارم بخشوده بشم، کاملا عوض بشم. توبه انجیلی باید اشاره داشته باشه به این ریشه اصلی گناه. این فقط یک گناه نیست، بلکه وجود من یک گناهکارم، گناهان زیادی مرتکب شدم. گاهی وقتی هم که توبه می کنیم، توبه ما صرفا از کارهاییست که انجام دادیم، اما فراموش می کنیم که وضعیت دل و درون ما چه هست. باید اعتراف کنیم خداوند من نه فقط گناه مرتکب میشم، بلکه ذاتن گناهکار هستم. دلی دارم که مغروره، دلی دارم که پر از شهوته، دلی دارم که خودخواهه، دلی دارم که فریبکاره، دلی دارم که درش خصومت و نفرت و دشمنی وجود داره و این در درون منه. صرفا این نیست که این اشتباه کوچک رو کردم و یا این حرف رو زدم و یا این کار رو انجام دادم. نه، خداوندا ذات من چنینه، درون من فاسده، خداوندا من گناه ورزیدم به علت این که ذاتم بسیار شریر و فاسده. به این شکلی که باید توبه کنیم. شما اگه میخواید وارد ملکوت خداوند بشید، باید صادق باشید و به گناهانت اعتراف کنید. صرف این که بیایید دم در و بگید خداوندا من یکی دو تا گناه کردم، من رو ببخش، اینها کافی نیست. باید از صمیم قلب به گناهان اعتراف کنید. باید اعتراف کنید که کاملا نیاز دارید به بخشش کامل. باید اعتراف کنید خداوند من گناهکار گمگشتم و تحت لعنت خدای زنده و هیچ امیدی برای من نیست. مشکل دیگه ای که بعضی از حق‌جویان دارن این است که میگن بله خداوندا من گناه کردم، اما تقصیر من نبود. من در خانواده‌ای بزرگ شدم که این مطالب رو من یاد ندادم. شرایط خانوادگیم بد بود، شرایط اجتماعیم بد بود. این فرد در واقع داره عذر و بهونه میاره، این فرد توبه نمی‌کنه. تقصیر من نبود که این کار رو کردم، به خاطر پدر مادرم بود، به خاطر دوستان بدم بود که من رو به این راه کشوندن. نه دوستان، این راه توبه کردن نیست که شما عذر و بهونه بیارید برای گناهانتون. باید مراقب این باشیم و برای گناهانمون عذر و بهونه نتراشیم. ایراد دیگه ای که در توبه هست این که بعضیا میان و میگن بله خداوند من گناه کردم، اما در قیاس با دیگران آدم چندان بدی نیستم، من ثوابها و اعمال نیکی انجام دادم و لازم نیست که 100% بخشوده بشم. 50% بخششم کفایت میکنه. من بدیهایی دارم، اما در کنار اون خصوصیتهایی نیکی در من هست. من آدم خوبی هستم، دست به دلوازم، به بقیه کمک میکنم. بله ممکنه عصبانی بشم، اما به سرعت عصبانیتم از بین میره و عذرخواهی میکنم. من شایسته است که پذیرفته بشم. گاهی ممکنه ما به این شکل فکر کنیم. اگر چنین باشه دوستان عزیز، این کار توبه نیست.
باید اعتراف کنیم خداوند را من یک گناهکارم. اگر ذره هم نیکی در من باشه در قیاس با شرارت های من هیچ هست و من تحت لعنت خدای زنده هستم. مثل این میمونه که شما محکوم شدید به اعدام به خاطر قتل کسی و به عنوان یک قاتل در حضور قاضی ایستاده اید و بعد میگید خداوندا به من رحم کن، ای قاضی به من رحم کن، من آدم خیری بودم. نه دوستان، وقتی که میایم نزد خداوند باید دست خالی بیایم، کاملا دست خالی. خداوند من شایسته هیچ چیز نیستم و هیچ نیکی در من نیست، هیچ شایستگی در من نیست، من به هیچ یک از اعمال و یا کارهام اعتماد نمی کنم، دست خالی میام نزد تو خداوند. عیسی مسیح من رو بپذیر. به این شکلی که ما باید توبه کنیم و این توبه باید واقعا یک احساس ندامت و پشیمانی درش باشه، نه اینکه صرفا بر زبان بیاریم خداوند من رو ببخش. اگر این احساس ندامت رو ندارید از خداوند بخواید، بگه خداوند به من کمک کن که واقعا شرم داشته باشم از گناهانم. توبه راستین باید توأم با ندامت و شرمندگی از گناه باشه و نباید هرگز وقتی که میایید نزد مسیح بگید من از دیگران آدم بهتری هستم، به بدی دیگران نیستم. نه دوستان، در محضر خدای زنده همه ما بد هستیم. امیدوارم اینا به شما کمک کرده باشه که وقتی شما میخواید توبه کنید و بیاید نزد خداوند عیسی مسیح و پذیرفته بشید به چه شکل باید بیاید. البته این مثل این نیست که شما میخواید در امتحان قبول شید و به همه سوالها درست پاسخ بدید، اما به شکل درستی باید بیاید نزد خداوند، واقعا از ته دل و با احساس شرمندگی به گناهانتون اعتراف کنید. نکته دیگه ای که در نظر باید بگیریم این است که وقتی که به این واقعه نگاه میکنیم و این زن فنیقیه سوریه و تأخیری که در پاسخ به درخواستش هست، دلیل اون چه بود؟ دلیل اون این بود که خداوند میخواد ایمان اون زن رو بیرون بیاره و سرانجام این ایمان به کار گرفته شد و امید و ایمان این زن بر خداوند ما عیسی مسیح بود. کسانی هستند که در اینجا اشتباه میکنن، عده‌ای در توبه کردن اشتباه میکنن، عده‌ای در ایمان آوردن. اشتباهشون این هست، اونها ایمانشون رو بر نتیجه کار میذارن. اونا با خودشون میگن من ایمان دارم که نجات خواهم یافت. نه دوست عزیز، شما ایمانتو بر نتیجه نمیگذاری، بر نتیجه ایمانت نمیذاری، بلکه بر کسی که نتیجه اون رو به بار میاره. ایمان شما بر این نیست که من ایمان دارم پذیرفته خواهم شد. نه دوست عزیز، ایمان شما باید بر خداوند ما عیسی مسیح باشه. این زن این کار انجام داد، خداوند به او هیچ جوابی نمیده و بعد چیزی میگه که او رو ناراحت میکنه و میگه من برای گوسفندان گمگشته اسرائیل اومدم. و بعد حرف ناراحت کننده دیگه ای میزنه، میگه این نون به فرزندان تعلق داره و اون رو نباید به سگها داد. و این زن داره مرتب پاسخ منفی میگیره گویی. اما این زن نگاهش به روی خداوند هست، ایمانش بر او هست و با خودش میگه خداوند عیسی مسیح تو مد رحمت هستی، تو پر از محبتی، تو خدای فیضی، تو اومدی تا گناهکاران رو نجات بدی، بایستی چیزی باشی که من درست درک نمی کنم. و بعد وقتی که خوب فکر میکنه با خودش میگه بله، من یکی از اعضا خانواده نیستم، اما حتی سگ خونگی نیز بهش غذا میرسه، لذا برای من هم امید هست، در اینجا وعده‌ای برای من هست. می‌بینید این زن ایمانش بر مسیح بود، اعتقاد داشت که او مسیح هاست، خدای زنده است، نه فقط قدرت داره بلکه دلسوزی و رحمت رو هم من در روش می‌بینم. و این درسی برای ما. دوست عزیز، شما ایمانتون بچه هست، شما نیاز دارید به توبه و ایمان. ایمان شما باید بر خداوند ما عیسی مسیح باشه و نه بر نتیجهش. نباید بگید من ایمان دارم که نجات خواهم یافت. نه دوست عزیز، ایمان شما باید بر وعده دهنده باشه، بر خداوند ما عیسی مسیح. من ایمان دارم عیسی مسیح خدای زنده و رحمت او. من یک گناهکار گمگشتم و او خدای رحمته که گناهکاران رو میپذیره. او برای گناهکاران بر روی صلیب مرد. امید من بر اوست و کاری که انجام داده. ایمان من بر اوست. و خداوند به اون زن میگه به جهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد. شفا به دخترتو داده میشه. مغفرت گناهان عطا میشه. تولد دوباره عطا میشه. وقتی که شما ایمانتون رو بر او قرار میدید. بگذارید مثالی بزنم. در قرن 18 میلادی مردی بود به نام جان نیوتن که برده‌دار بود. بعد ایشون به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میاره. اما چگونه؟ این فرد زندگی شرارتباری داشت، برده‌دار بود و در نهایت خودش هم به بردگی گرفته میشه. سپس به درش یه کشتی رو میفرسته تا برن او رو پیدا کنن و بازگردونن. و در نهایت اونها جان نیوتن رو پیدا میکنن و اون رو روی یه کشتی میذارن به نام گریهاند. و اون کشتی از آفریقا بر میگرده به انگلستان. اما در وسط راه طوفان شدیدی روی میده. کشتی تقریبا کاملا از هم شکسته میشه. و جان نیوتن هرچند که دریانورد بود اما میترسه. کشتی داره غرق میشه و ایشون محکم به دکه کشتی میکسبه. در نهایت اون کشتی تیکه پاراش به جزیره میرسه. اما همه کسانی که روی کشتی هستن میترسن که خواهن مرد. در اون لحظه هست که نیوتن فریاد من میداره برای رستگاری. در اون لحظاتی که جان نیوتن احساس میکنه که زندگیش به آخر رسیده و از خودش میپرسه بعد از مردن چه خواهد شد و میدونه که ابدیتی در انتظارش هست. میدونه که جدای از مسیح و به خاطر زندگی شرارت بارش هیچ امیدی براش نیست. و در اون لحظاتی که انجیل رو و بشارت اون رو به یاد میاره. اما چه کسی انجیل رو به جان نیوتن بشارت داده بود؟ چه کسی مگر مادر او؟ مادر او در مورد مسیح، مرگ مسیح به جای گناهکاران، مغفرت گناهان به او تعلیم داده بود. وقتی که 4-5 سالش بود مادرش این حقایق انجیل رو به او تعلیم داده بود. اما اینها رو رد کرده بود، از اونها فرار کرده بود، رفته بود به دنبال دنیا و ثروت و شهرت. و اکنون در جوانی در روی دریا کشتی شکسته شده رو به مرگ است و در اونجاست که به یاد میاره آنچه را که مادرش به او تعلیم داده بود. و روایت نجات یافتن جان نیوتن شبیه همین زن اهل فنیقه سوری است. اون زن سوری راجب مسیح شنیده بود و وقتی که اومد نزدیک مسیح و او رو دید به او ایمان آورد. به همین شکل جان نیوتن هم راجب مسیح شنیده بود، پیام رو شنیده بود در کودکی، اما جان نیوتن فراری شده بود تا اینکه به اون لحظه خاص میرسه، وقتی که کشتیش داره نابود میشه و غرق میشه و همه خواهند مرد. در اون لحظه است که در میابه که خداوند ما عیسی مسیح چه محبت و لطفی داره و بعد فریاد برمیداره. فریاد برمیداره برای رستگاری و میگه خداوند سالها من در شرارت زندگی کردم، دور از تو بودم، تا اینکه تو از راه مشیتت من رو متوقف ساختی. وقتی که روی اون کشتی گریهون بود این رو احساس کرد و بیاد آورد مسیح رو که از روی محبتش بر صلیب گشت تا او رو نجات بدم. و اونگاه که فریاد برداشت برای رستگاری، در اون لحظه است که جان نیوتن ایمانش رو بر مسیح قرار میده، مسیحایی که فدیه گناهان رو پرداخت، خدایی که خدای محبته. و با خودش گفت خداوند، من شرارت‌های زیادی انجام دادم، همه چیز رو رد کردم، اما محبت و رحمت تو بسیاره و من ایمانم رو بر اون محبت قرار میدم، بر رحمت تو، بر فیض تو، بر مرگ تو بر روی صلیب. و این اتفاقی بود که برای زن فنیقه سوریه افتاد. میدید که او داره تأخیر میکنه، اما این زن محبتش رو و امیدش رو بر مسیح قرار داد. البته هنوز صلیب روی نداده، هنوز خداوند فدیه رو به کمال نرسونده، اما این زن به مسیح نگاه میکنه و در روی او دلسوزی و رحمت رو میبینه و امیدش رو بر او قرار میده، ایمانش رو بر او قرار میده. این نکته اساسی هست دوستان. اولا توبه باید واقعی باشه، از ته دل باشه. دوما شما باید ایمانتون رو و امیدتون رو کاملا بر خداوند عیسی مسیح قرار بدید و اون وقت درخواست کنید تا شما رو نجات بده و شما رو ببخشایه و یک مسیحی واقعی بگردونه و خداوند این کار رو انجام خواهد داد.